صدای ما را از ماه می شنوید. بازجویی از صدام، تخلیه اطلاعاتی رئیس جمهور، نوشته جان نیکسون، تحلیلگر ارشد CIA. برگردان هوشنگ جیرانی، نشر کتاب پارسه، با صدای میلاد تمدن.
همونطور که تمام کارکنان قدیم و فعلی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا موظفند، من پیشنویس این کتاب را به بخش مرور انتشارات در سیا ارائه کردم. وظیفه این بخش این است که هیچ اطلاعات محرمانه یا طبقه بندی شده‌ای به طور ناخواسته منتشر نشود. کتاب بازجویی از صدام حسین دوبار از سوی بخش مرور انتشارات سیا مورد بررسی موشکافانه قرار گرفت. در اینجا دو اتفاق افتاد. متاسفانه انتشار دستنویس با تأخیر زیادی روبرو شد و از طرف دیگر در کل کتاب شاهد سانسورهایی هستید که ویرایش‌های اعمال شده از طرف سیا را نشان می‌دهد. پیشتر به دلیل هر گونه نارضایتی مخاطبان عذرخواهی می‌کنم و متاسفم که سیا اطلاعاتی را سانسور کرده است که به هیچ وجه اسرار حکومتی را زیر سوال نمی‌برد. جان نیکسون. مصاحبه‌گر دست کم یک سهم مهم در نگارش تاریخ دارد. او در می‌یابد که در واقع کدام یک از هزاران ملاحظه احتمالی در تصمیمی که گرفته نقش داشته است. متوجه خواهد شد که کدام اسناد بازتاب دهنده واقعیتی است که آن را دیده است. به یاد خواهد آورد که چه دیدگاه‌های جدی گرفته شده، کدام یک از آنها رد شده و چه دلایلی پشت تصمیمات اتخاذ شده بوده است. اگر این کار با بی‌طرفی صورت گرفته باشد، خاطرات مصاحبه‌گر ممکن است به کار مورخان آینده بیاید تا داوری کنند که اتفاقات در واقع چطور رخ دادند و شاید به ویژه در موعد مقرر شواهدی بیشتر درباره همه ابعاد وقایع در دسترس قرار گیرد. هنری کیسینجر، دوران کاخ سفید، 1979. ظهور افراطی‌گری اسلامی در عراق اغلب ذیل عنوان داعش فاجعه است که لزومی نداشت ایالات متحده با آن روبرو شود. اگر با یک صدام حسین پا به سن گذاشته و بی قید و بند کنار می آمد. نمی خواهم بگویم صدام مبرا از اتهام‌هایی است که سالها علیه او مطرح شده بود. او دیکتاتوری بیرحم بود که بارها با تصمیم‌هایش منطقه را به آشوب و خونریزی کشانده بود. با وجود این، با نگاهی به گذشته به نظر می‌رسد که تصور ماندن صدام در قدرت در مقایسه با وقایع تلخ و تلاش بی‌نتیجه زنان و مردان جوان نظامی و شجاع آمریکایی تقریباً آسایش بیشتری به همراه داشت. حتی اگر نخواهیم به 3 تریلیون دلار هزینه این جنگ اشاره کنیم و اینکه همچنان باید برای ایجاد عراق جدید هزینه می کردیم. در دسامبر 2003 و ژانویه 2004 من نخستین آمریکایی بودم که پس از دستگیری صدام حسین از سوی نیروهای ایالات متحده برای مدتی طولانی از او بازجویی کردم. تحلیلگر ارشد گروه سیا بودم که 5 سال پیش از آن در حوزه‌های عراق و ایران کار کرده بودم. در آغاز روند بازجویی فکر می‌کردم که صدام را می‌شناسم، ولی در هفته‌های بعد متوجه شدم که ایالات متحده به طور وسیع هم درباره شخص او و هم پیرامون نقشی که به عنوان دشمن قاطع جریانهای رادیکال در دنیای اسلام از جمله افراطی‌گری سنی ایفا کرده دچار بدفهمی بوده است. از قضای روزگار هنگامی که نئوکانهای آمریکایی سعی وافر به خرج دادند تا صدام حسین را به 11 سپتامبر و القاعده ربط بدهند، صدام فکر می‌کرد که حمله به برج‌های دوقلو و پنتاگون باعث خواهد شد تا ایالات متحده به رژیم بعثی او نزدیک‌تر شود. از نگاه صدام، دو کشور متحدان طبیعی در جنگ علیه افراطی‌گری بودند. و همانطور که بارها در جریان بازجوییش عنوان کرد، نمیتوانست درک کند که چرا ایالات متحده چشم در چشم او نینداخته است. خود صدام سنی مذهب بود. حزب بعث او مبلغ ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم بود و او افراطی‌گری اسلامی را تهدیدی علیه بنیان قدرتش میدید. صدام تصویر رهبری کاملا نترس را از خود به نمایش گذاشته بود، ولی در این غافلگیری هم به من گفت که نگران ظهور افراطی‌گری در کشورش بوده است. او می‌دانست که چقدر مشکل خواهد بود که دستگاه عمدتاً سنی سرکوب خود را برای مبارزه با دشمنی به کار گیرد که اصل انگیزشی آن بنیادگرایی سنی بود. آماد زیا برام، پروفسور اسرائیلی، دریافته است که صدام همیشه از خطر طبقه خواص در حال رقابت، فارغ از همدلی‌های مذهبی یا سکولار آنها، آگاه بوده است. صدام معتقد بود که تنها یک نفر باید حرف آخر را بزند و گفته بود باید این نکته را بدانید. عراقی‌ها همواره بر ضد شما توطئه می‌کنند، به ویژه شیعیان. اگر به تاریخ عراق از زمان سقوط سلطنت در سال 1958 بنگرید، آنچه را صدام روی آن انگشت گذاشته بود تصدیق می‌کنید. صحنه سیاست عراق را جناح‌های رقیب در کنترل خود گرفتند که هر کدامشان گلوی همدیگر را فشردند. صدام غالباً به غلط به عنوان آدمی بی‌اعتقاد یا کسی که از مذهب به طرزی ناشیانه برای پیشبرد اهدافش استفاده می‌کرد معرفی شده است. او در واقع خصومتی با مذهب حداقلی نداشت. صدام فقط می‌خواست همه فعالیت‌های مذهبی در عراق را تحت کنترل داشته باشد. او آدم معتقدی بود، ولی و این مشخصه مهم است، بر اساس راه و روش خودش. در سال 1991 و پس از جنگ خلیج فارس، او مذهب و نمادهای مذهبی بیشتری را وارد زندگی سیاسی عراق کرد. با این حال، تساهل مذهبی صدام آشکارا محدود بود. همانطور که در جریان بازجویی‌ها به من گفت، به آنها گفتم که اگر می‌خواهند آداب و رسوم مذهبی خود را به جا بیاورند، مشکلی با آن ندارم. اما آنها نمی‌توانند عمامه را وارد سیاست کنند. اجازه این کار را نمی‌دهم. روی سخن صدام حسین با شیعیان بود، هرچند نیم نگاهی هم به بنیادگرایان سنی داشت. در این مورد اشاره او به طور خاص به رهبران مذهبی شیعه نظیر محمد باقر و محمد صادق صدر بود که از در مخالفت با صدام در آمده بودند و رژیم او را با انقلاب اسلامی شبیه آنچه که سلطنت شاه را در سال 1979 در ایران به زیر کشید تهدید می کردند. صدام هر دوی این رهبران را به قتل رساند. یکی از تحولات بسیار مهم 20 سال گذشته، گسترش ایدئولوژی وهابی در کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است. سرچشمه این ایدئولوژی از عربستان سعودی و هدف آن نیز بازگشت به اسلام اصیل و بیشتر سختگیرانه است، مشابه آنچه ادعا می کنند در دوران صدر اسلام جاری بود. صدام از تهدید وهابیت آگاه بود و نگاهش به تروریسم در منطقه و پیوندهای ایران با گروه‌های شیعه عراق بالاخص قاطع و ژرف بینانه بود. او عراق را به عنوان خط مقدم دفاع عربی در برابر فارس‌های ایران و خود را محافظ سنی‌ها در مقابل جمعیت گسترده شیعه کشورش می‌دید. با وجود این، در دهه 1990 صدام شاهد گسترش وهابیت در عراق بود و به او درباره رشد سلولهای وهابی در کشورش خبر می رسید. در جریان بازجویی از دیکتاتور عراق، صدام پیشگویانه گفت وهابیت در حال گسترش در جهان عرب است و احتمالاً سریع‌تر از آنچه همگان انتظار دارند. دلیلش این است که این افراد به وهابیت به عنوان تفکر و ابزار مبارزه می نگرند. عراق صحنه نبرد برای کسانی خواهد شد که می خواهند علیه آمریکا سلاح به دست بگیرند و اکنون یک صحنه نبرد واقعی برای رویارویی تن به تن وجود دارد. ساقط کردن صدام خلأ قدرتی به وجود آورد که در نتیجه آن اختلافات مذهبی در عراق را به حمام خون فرقه‌ای تبدیل کرد. برای مدتی شیعیان در برابر قساوت سنی‌ها به رهبری ابو مصعب الزرقاوی رویه دیگری در پیش گرفتند به امید اینکه قدرت را از طریق صندوق‌های رأی به دست بگیرند. ولی با بالا رفتن تعداد کشته‌ها شبه نظامیان شیعه نیز وارد جنگ شدند. در دسامبر سال 2010 قیام‌های دموکراتیک موسوم به بهار عربی از تونس وزیدن گرفت و در سال 2011 به مصر، لیبی، سوریه، یمن، بحرین، عربستان و اردن گسترش یافت. سپس زمستان عربی از راه رسید با کودتای نظامی در مصر و جنگ داخلی در لیبی، یمن و متعاقب آن در سوریه. جنگ داخلی سوریه در مارس 2011 هنگامی شروع شد که بشار اسد رئیس جمهوری این کشور به ارتش دستور داد تا اعتراضها را علیه رژیم اقتدارگرایش فرو بنشاند. مخالفت‌ها با حکومت در ابتدا از سوی شورشیان سنی میانه رو بود. یک سال بعد اخوان المسلمین به آنها ملحق شدند که شبه نظامی تر بودند، ولی هیچ قرابتی با آنچه از گروه داعش می‌بینیم نداشتند. سنی‌ها 3/4 جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند، حالان که علوی‌ها شعبه‌ای از اسلام شیعه که اسد وابسته به این شاخه است، نماینده 10% جمعیت است. در پایان سال 2013 درگیری در این کشور جنگجویان القاعده را به سوی خود کشاند که در فوریه سال 2014 به دلیل اختلاف بر سر تاکتیک ها و رهبری راه خود را از یکدیگر جدا کردند. گروه داعش 5 ماه بعد اعلام خلافت کرد و از ویدیوهای سربریدن و اعدامهای گسترده بهره گرفت. پورنوگرافی خشونت تا هزاران نیروی تازه نفس را از خاورمیانه و غرب به خدمت بگیرد. بقیه داستان تاریخ وحشیگری است. صدها هزار نفر در سوریه جان باختند. نیمی از جمعیت 17 میلیون نفری آن آواره شدند. بخش‌های وسیعی از عراق و سوریه زمینه قلمرو داعش شده است و گسترش جنگ چند جانبه پای ایالات متحده، ترکیه، شبه نظامیان شیعه حزب الله که مورد حمایت ایران هستند و شاید از همه مهمتر روسیه را به صحنه نبرد باز کرد. اینکه اگر صدام و جانشین احتمالیش در قدرت باقی مانده بودند، این زنجیره از حوادث به وقوع می پیوست یا خیر محل حدس و گمان است. قطعاً ارتش او دست نخورده باقی می ماند. بسیاری از افسرانش به گروه داعش نمی پیوستند و تجربیات با ارزش نظامی خود را در اختیار جهادگران قرار نمی دادند. او از زور برای فرونشاندن تنش‌های فرقه‌ای در عراق بهره می گرفت. لذا این بحث موجه می نمود که در صورت عدم حمله آمریکا جهان عرب در آرامش به سر می برد. ولی از بودن در سایه حاکمیت دیکتاتورهای عراق، سوریه، مصر و لیبی سرخورده می شد. صدام برای سالها به طور مخفیانه از اخوان المسلمین در سوریه حمایت می کرد. آیا حمایت او به این دلیل بود که آنها طرفدار همان اصولی بودند که او تبلیغ می کرد؟ در واقع خیر. صدام این کار را می کرد چون اخوان المسلمین با حافظ اسد رئیس جمهوری سوریه از سال 1971 تا 2000 میلادی رقیب او برای رهبری جنبش بعثی مخالف بود. اگر دستندرکاران اخوان تلاش می کردند تا قیامی علیه صدام به راه بیندازند، او به سرعت آنها را از میان بر می داشت. صدام روشن فکر نبود و آدمی نبود که جهان بزرگتر را درک کند. وی به ویژه به واسطه ایالات متحده سردرگم شده بود که او را رئیس شکنجهگرها می دانست و در مسیری عجیب و غریب چه کسی می توانست او را مقصر بداند؟ دیدگاه دولت ایالات متحده در قبال صدام به طرز حادی ناهمگون بود. از او در زمان جنگ ایران و عراق حمایت کرد و هنگام جنگ خلیج فارس و جنگ عراق از در مخالفت با او درآمد. این ناهمگونی شاید عاملی کلیدی بود که صدام را به این سمت سوق داد که یک سری گام‌های اشتباه بردارد تا اینکه سرانجام با روی کار آمدن دولت جورج بوش در سال 2001 در فهرست باید برود واشنگتن قرار گرفت. این را نمیگویم که صدام را از اشتباهات مبرا کنم. او در خطا کردن ید طولایی داشت و هنگامی که پای دیپلماسی یا اقدام نظامی به میان می آمد، اشتباهاتی بسیار بزرگ مرتکب شد. یونانیان باستان به این برداشت رسیده بودند که وقتی خدایان قصد مجازات کسی را داشته باشند، مهمترین خواستش را به جا می آورند. واشنگتن از سال 1990 تا 2003 به دنبال این بود که صدام را بدون توجه به اینکه چه پیامدهای بالقوه‌ای به دنبال خواهد داشت از قدرت به زیر کشیده او را نابود کند. ما درک محدودی داشتیم از اینکه نگاه صدام به جهان چگونه است و او چگونه جریانهای پنهان سیاسی در عراق را زیر خاکستر نگه داشته است. این خلع سرانجام در دوران جنگ و متعاقب آن اشغال عراق مرتباً به سراغ ایالات متحده آمد. در واقع فقدان درک ما نقیضه جدی را در سیاست خارجی آمریکا نشان داد که ما را از زمان تأسیس کشورمان دچار مشکل کرده است. ایالات متحده معمولاً کورکورانه به تهدیدها واکنش نشان می‌دهد. چه در مواجهه با کمونیسم، چه در رویارویی با یک پهلوان عرب، بدون آنکه در عمل مزیت‌های تعامل و واقع‌بینی را ارزیابی کند. به نظر می‌رسد رهبران ما قادر نیستند از زاویه دید رهبران خارجی به ویژه اقتدارگرایان قضایا را تجزیه و تحلیل کنند. در سال 2009، نخستین سال دولت اوباما، شروع به خواندن کتابی کردم با عنوان درس‌هایی از فاجعه که در واشنگتن دست به دست می‌شد. اثری فوق‌العاده از مک جورج باندی که دیدگاه‌هایش را درباره دخالت آمریکا در ویتنام مطرح کرده بود. این اثر به ویژه متناسب با حال و هوای آن زمان بود، زیرا اوباما در حال تصمیم‌گیری برای افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان بود. من انگیزه مضاعف برای خواندن آن داشتم. باندی استاد من در دانشگاه بود و او را عمیقا ستایش می کردم. او از اینکه دیدگاهش را تغییر دهد ابایی نداشت. باندی که از مدافعان تندروی اقدامهای نظامی آمریکا در مقام مشاور امنیت ملی کندی و جانسون بود، در 40 سال بعد منتقد ثابت قدم تفکر ناشیانه‌ای بود که ما را در ویتنام درگیر کرد. تحت تأثیر صداقت بیشیل پیله باندی قرار گرفتم. با نگاهی به فعالیت 13 ساله‌ام در سیا به عنوان تحلیلگر در ساختمان مرکزی آن در لانگلی ویرجینیا و 8 مأموریتی که در خاک عراق داشتم، به تغییر تدریجی در دیدگاه‌هایم پی بردم. کاملا شگفت زده شدم وقتی فهمیدم که چقدر در دیدگاه‌های اولیه‌ام بازنگری کردم و به وضوح برخی از اشتباهاتی را که ایالات متحده را به سوی جنگ در عراق سوق داده بود دیدم. آن هم در حالی که اطلاعات کمی درباره مناسبات سیاسی و فرقه‌ای این کشور داشتیم. صدام به دلیل عزم و اراده کامل، تیزهوشی سیاسی و اهرم نچندان بی اهمیت خودعه و فریبکاری به بالاترین مدارج قدرت در عراق رسید. برغم این، او در برخی جنبه‌ها آدمی بی اطلاع، دست پرورده دوران فقر جوانی و فاقد تحصیلات رسمی بود. او صدها هزار نفر از مردمش را کشت و جنگی را علیه ایران شروع کرد که جان 700 هزار نفر را گرفت که 100 هزار نفر از آنها غیر نظامی بودند. او بدون هیچ دغدغه‌ای از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد و لایق عنوان قصاب بغداد بود. با وجود این، پیچیده تر از آن بود که در ظاهر نشان می‌داد. مهم است بدانیم که این آدم کیست و چه انگیزه‌هایی داشته است. مطمئناً افرادی شبیه او را دوباره در این منطقه از جهان خواهیم دید. تلاش ما این است که تاریخ جهان را تکه تکه بسازیم، ولی قطعاً نمی‌توانیم مدعی شویم که داستانی کامل و به هم پیوسته را روایت می‌کنیم. یادآوری و بازسازی وقایع مستلزم دقت و کوشش بسیار است. برخی از افرادی که در برکناری صدام نقش داشته اند، پا پیش گذاشته و روایتهای خود را مکتوب کرده اند. ولی این ثبت و ضبط تاریخی با کامل بودن فاصله دارد. آنچه شخص صدام دوست داشت و آنچه در ماه‌های پس از دستگیریش در 13 دسامبر 2003 ناچار شد بگوید، به طرزی چشمگیر از دست رفته است. چون آن زمان با وی بودم و از آنجا که سالهای طولانی را صرف تجزیه و تحلیل زمامداری او کردم، سعی می کنم نقاط خالی را تا جای ممکن به نحوی شایسته پر کنم. امیدوارم به مورخان آینده کمک کنم تا حاله ای را که پیرامون این مرد شکل گرفته است به کناری بیفکنند. مردم اغلب از من می پرسند صدام چطور آدمی بود و آیا دیوانه بود؟ آن دوره‌ای که با صدام حسین حرف می‌زدم، او را کاملاً عاقل دیدم. جنایتکاران خونریز متعددی در اطراف و اکناف جهان وجود داشتند و این کنجکاوی وجود داشت که چرا تصمیم گرفتیم سراغ او برویم، به ویژه با وجود پیامدهایی که داشت. بحث من این است که دولت آمریکا هرگز فکر نمی‌کرد که خاورمیانه بدون صدام چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. مطمئناً همه ما داستانهای وحشتناک به گوشمان خورده است. کشتن 100 هزار شیعه در جنوب و تقریباً به همان اندازه از کردها در شمال پس از جنگ خلیج فارس، استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه عراقی‌هایی که آنها را تهدید سیاسی می‌دانست و سلاخی در جنگ ایران و عراق. ولی ما هرگز این اقدام‌های خونریزانه را با نقش خیلی مهم او در منطقه تلفیق نکردیم. زمانی متوجه این موضوع شدیم که او دیگر رفته بود. هنگامی که در سال 2004 و پس از ملاقات‌هایم با صدام از عراق بازگشتم، بسیاری از تحلیلگران همقطارم می‌خواستند بدانند که تیم من چه چیزی از او دستگیرش شد. برخی از افراد بدگمان فکر می کردند که تمام اینها وقت تلف کردن بوده است. حقیقت این است که ما درباره این که صدام چطور حکومت می کرد و چرا برخی اعمال از او سرزد اطلاعات زیادی به دست آوردیم. همچنین درباره مسائلی که برای توجیه حمله به عراق و سرنگونی رژیم او مورد استفاده قرار گرفت نکات زیادی به دست آوردیم. مهمترین پرسش که آیا باید صدام را از قدرت سرنگون می کردیم؟ هرگز پرسیده نشد یا پاسخی به آن داده نشد. تصمیمگران در کاخ سفید و مدیریت سیا در طبقه هفتم این آژانس مایل نبودند بشنوند که بسیاری از دلایل مطرح شده برای تحت پیگرد قرار دادن صدام روی فرضیات غلط بنا شده بود. بارها تلاش کردم تا روایتی از این قضیه را برای استفاده داخلی در سازمان سیا بنویسم، ولی با این فضا روبرو شدم که آنچه قرار است توصیف شود صرفاً برای تظاهر و طرح این دیدگاه است که این کاری نیست که ما انجام می دهیم. ریچارد هاس در زمان حمله به عراق مدیر برنامه‌ریزی سیاسی در وزارت خارجه آمریکا بود که بعدها رئیس شورای روابط خارجی شد. او به جورج پکر روزنامه‌نگار گفت که هرگز نفهمید چرا ایالات متحده وارد جنگ شد و این تصمیم را به عنوان چیزی که به هر حال اتفاق افتاد توصیف کرد. او در خاطراتش از جنگ که در کتاب جنگ ضروری، جنگ انتخابی آمده، سه مرحله مشخص را در این زمینه از هم تفکیک کرده است. نخست، بحث درباره جنگ که معمولاً مقدمه آن است. دوم، خود جنگ و سوم، ستیز بر سر تفسیرهای متفاوت از آن چه جنگ در پی آورده و اینکه چه مفهومی داشته است. کتاب حاضر بخش سوم از تحلیل هاس را مبنا قرار داده است. عمده مطالب این کتاب مبتنی بر آن چیزی است که من در بازجویی‌هایم از صدام فرا گرفتم. سرانجام خود صدام حسین. واضح است که او در آن بخش از جهان تهدیدی برای منافع ایالات متحده محسوب می‌شد که دولت ما آن تهدید را مهم می‌دانست. او جامعه مفتخر و بسیار پیشرفته را زیر سلطه خود درآورد و به واسطه حکمرانی اشتباهش آن را به خاک سیاه نشاند. او در مراحل بعدی از فرمانرواییش نسبت به جایگاه خود در تاریخ وسواس پیدا کرد و به ندرت درگیر امور سیاست خارجی شد. به نظر می رسد که می خواهد اقدامات پست خود را جبران کند. حال و هوای صدام در بسیاری از موارد شبیه آن بازنشسته‌ای بود که عاشق دیدن برنامه‌های شبکه تلویزیونی تاریخ است. او شیفته و واله تاریخ بود ولی استعداد یادگیری درس‌های آن را نداشت. تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی به طوری روزافزون به تندروهایی چون طه یاسین رمضان، معاون رئیس جمهوری عراق، عزت ابراهیم الدوری، نایب رئیس شورای رهبری انقلاب و طارق عزیز، وزیر خارجه سابق سپرده شده بود. رمضان و حلقه اطراف او بدون داشتن تفکر خلاقانه و مبارزه جویانه، مرتباً فرصتهای شکستن انزوای بین المللی عراق را هدر می دادند. نگرانی صدام بیشتر و بیشتر معطوف به امنیت داخلی و دنبال کردن علایقش بود. او در زمان بازداشت بیشتر خود را رئیس جمهوری عراق خطاب می کرد. همچنین خود را نویسنده می دانست. با این وضعیت بسیار دشوار بود که صدام امروزی را با شخصیت اولیش به عنوان قصاب بغداد تطبیق داد.